دوستان گرامی، همونطور که میدونید یکی از بخش‌های برنامه صبح نیاز شرح دعای شریف مکارم الاخلاق که از زبان حجت الاسلام کفیل میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همه ما طالب خیر دنیا و آخرتیم. این خیر دنیا و آخرت چگونه به آدم داده میشه؟ چه کسی در دنیا و آخرت عالم خوبی داره؟ امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق جواب همه ما رو مطرح می‌فرماند. ون هجلی الى محبتک سبیلا سهلا. خیلی جالب عبارت. اکملی بها خیر الدنیا و الاخره. خدایا یه خواهشی ازت دارم. ونهج نهج به معنای راهه، به تعبیری راه روشن. خدایا برای من بگشا، برای من روشن کن. چی رو برام روشن کن؟ چه راهی رو برام فضا سازی کن؟ به تعبیری یه راه آسان، سبیلا سهلا. خدایا من یه راه راحت میخوام، یه راه آسان میخوام. مقصد کجاست؟ مقصد کجاست؟ آقا سوار این مرکب شدی، کجا میخوای بری؟ خدایا یه هدف دارم. الا محبتک، مقصدم محبت توست. اوج قله بندگی محبت خداست. خیلی مهمه. اصلا هدف نهایی رسیدن به عشق و محبت خداست. عزیزان بزرگوار، اگه انسان خیر دنیا و آخرت رو میخواد، باید تو دنیا با خدا عشق بازی کنه، باید با خدا یه دل بشه. وقتی به خدا میگی خدا تو راه رو باز کن، تو برام روشن کن، یعنی من نمیدونم. خدایا میخوام بیام به سوی تو، نمیدونم. خدایا نه، اصلا میخوام تو دنیا خوب زندگی کنم، نمیدونم. خدایا میخوام آخرت خوبی داشته باشم، تو باید یادم بدی. خدایا من دنبال راه میگردم، مقصدم هم که تویی، بهترین مقصدم میخوام. میخوام با تو عشق بازی کنم، میخوام محبت توی خدا رو جذب کنم. اما دلم میخواد این راه آسانی باشه. دلم میخواد اگه این راه سختی هم هست، برام آسانش کنی. تو خدای منی. خدایا خودت میدونی گرفتار دنیام، گرفتار نفسم. خدای تو خودت میدونی دوست دارم، قبولت دارم، میدونم خدایمی. اما دلم میخواد با هم یه وصالی برام رخ بده، یه پیوندی رخ بده. و میدونم این پیونده محبت. میدونم همه چی توی محبت تعریف شده. میدونم خیر دنیا و خیر آخرت پول و مقام نیست، شهرت نیست. بعض وقت آدم میگه آقا جون پول داشته باشم همه چی دارم، پول داشته باشم همه چی برام جوره. ما منکرش نیستیم، با همه چیش گیریم. بله خوب آدم پول داشته باشه، خوب آدم سلامت داشته باشه، اما همه اینا وقتی مفهوم پیدا میکنه، وقتی معنا پیدا میکنه، وقتی زندگی رو خوب میکنه، که انسان عشق بازی با خدا هم داشته باشه، خدا هم آدم رو دوست داشته باشه. خدا از انسان بدش نیاد، یه جوری نشه عملم من از خدا دورم کنه. به تعبیری خدا از ما بدش نمیاد، ما یه کاری میکنیم خودمون بین خودمون و خدا ایجاد فاصله میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های مو تا مبدع نسیم تا خانه بهار تا شادی و سرور تا شادی و سرور پای من است و راه و چراغ هدایتت هی گم شود کسی که توی رهنمای او پای من است و راه و چراغ هدایتت هی گم شود کسی که توی رهنمای او دل بسته تو در خم بیراه و راه حیران نمی شود که توی رهگشای او دل بسته تو در خم بیراه و راه حیران نمی شود که توی رهگشای او دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور تا مبدع نسیم تا خانه بهار تا شادی و سرور تا قله های نور.
مرحوم ملا حسین قلی همدانی در نامه‌ای به یکی از شاگردانش چنین می‌نگارد: البته در اجتناب از معصیت کوتاهی مکن و اگر خدای نخواسته معصیت کردی زود توبه کن و دو رکعت نماز به جا آور و بعد از نماز 70 مرتبه استغفار کن و سر به سجده بگذار و در سجده از حضرت پروردگار عفو بخواه، امیدوارم عفو بفرماید. گناهان کبیره در بعضی از رساله‌های عملی ثبت شده، یاد بگیر و آنها را ترک کن و زنهار پیرامون غیبت و دروغ و اذیت نگرد. لااقل یک ساعت به صبح مانده بیدار شو و سجده به جا بیاور و آنچه در منهاج و نجات مرحوم ملا محسن فیض رضوان الله علیه مذکور است کافی و شافی است از برای عمل شب و روز تو. به همان نحو عمل نما و سعی کن که عمل و ذکرت فقط زبانی نباشد و با حضور قلب باشد، که عمل بی حضور قلب اصلاح قلب نمی کند، اگرچه ثواب کمی دارد. البته از غذای حرام فرار کن، مخور مگر حلال، غذا را کم بخور و زیاد مخور، یعنی زیاده بر حاجت بنیه مخور، نه چندان بخور که تو را سنگین بکند و از عمل باز دارد و نه چندان کم بخور که ضعف آورد و به سبب ضعف از عبادت مانع شود. و هر قدر بتوانی روزه بگیر، به شرطی که شب جای روز را پر نکنی. برنامه صبح نیاز از رادیو معارف تقدیم شما سرخیزان میشه و اما سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله ناصری در بخش مکارم خوبان صبح نیاز.
مکارم خوبان،
انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
اگر همیشه به یاد خدا باشیم یه حالت عرض می شود آرامش روحی هم برامون پیدا میشه. دیگه هول نمیزنه ناصری برای دنیاشا، سراغ معصیت هم کمتر میره، چون میدونه خدا دارد میبینه. مینویسدم، هم پرونده میشد برای شاه، اینجا مینویسد، هم فیلم میگیره، هم نوار میگیره، کارا شریع قرآن دیگه اینا، اینا میگیره، هم شاهد میگیره، روز و شب هم شاهد میگیره، روایت داره در روز و شب، خود روز و شب هم شاهدن برای اعمال ناصری، خود روایت در جلد 17 بهاره، روز میگه صبح، اذان صبح که میشه میگه انا یوم جدید، فعمل فی خیرا و قل فی خیرا فانی اشهد لک به یوم القیامه فانک لن ترانی بعد و ابدا، بعد در من کارای خوب بکن، حرفای خوب بزن، عمل نیکو در من انجام بده، من روز قیامت میام شهادت میدم، دیگه مرا نمیبینی تا روز قیامت، مرا نمیبینی. روزا تکراری نیست عزیز من، یه روز تکراری، یه ساعت تکراری نداریم ما، تکراری نیست اینا، شب هم همین حرفا میزنه. الحاصل آقا، حالا حضرت حق میفرماید ذکر کسی رو بگو، حالا پیغمبر چی فرمودند؟ فرمودند که من اکثر از ذکر الله احبه الله، کسی که زیاد ذکر خدا رو بگه یه حالت محبت و علاقه به خدا پیدا میکنه، اثر ذکره، ذکر خدا رو که مرتب بگی یه حالتی پیدا میکنی که علاقه پیش پیدا میکنی، یه دوستش داری، خدا رو دوستش داری. آقا این خیلی مقام ساقه که خدا را دوست داشته باشد. حضرت رسول می فرمون کسی که ذکر خدا را زیاد بگید ارمشد که آتش جهنم بر او حرام می شد و اسمش را از دیوان منافقی قلم می زنند. آقا که این در حقیقت با خدا آمده صفت، نفاق نداشته، درو نبوده، یه ساعت با شیطان باشد، یه ساعت هم بخواد عبادت خدا رو بخونه، این نمیشه، این نفاقه. الحاصل یه روایت، روایت دیگری هم در این زمین است. امام محمد باقر فرمودن در تورات نوشته است که یک روزی حضرت موسی عرض کرد پروردگارا در بعض از اوقات، در بعض از جاها هست که من شرمم میاد اسم شما رو ببرم و اسم شما رو همه جا نمیبرم. اونجا این چطوره؟ حضرت حق جواب موسی رو چی گفت؟ خطاب شد حضرت حق به موسی که ذکر من رو همه جا بگو، حسنان علا کل حال، در هر حالتی که هستی ذکر من رو بگویی، فضیلت برای خودته. روایت دیگری از نبی اکرم میگه هر جلسه ای که گرفتید دور هم نشستید صحبت شد، اسم از خدا و عظمت خدا و رحمت الهی و ارمشد نعمت های الهی کردید، ملائکه دور شما حلقه میزنند و به شما دعا میکنند، گناهان شما را هم عفو میکنه خدا، بلکه گناهان دون را تبدیل به ثواب میکنه. هر جلسه که نشستید ذکر خدا باشد، حالا مراتب توحید باشد، نعم الهی باشد، فضائل و رحمت حق باشد یا فضائل اهل بیت باشد، اینا باشد، هر جلسه که این حالت داشته باشید ملائکه اطراف شما حلقه میزنند و به شما دعا میکنند و گناهان دون خدا توی مجلس میبخشه، و بلکه روایت دارد که گناهان دون را تبدیل به ثواب میکنه. این اندازه ذکر خدا در همه جا مفیده، و اگر تو این مجلس یاد از خدا و نعمتهای الهی و رحمت واسعه الهی نکنی، روز قیامت حسرت میخوری، پشیمان میشی، پشیمانی دم چاره نداره. پس مجالسی که ما میگیریم هر میشود که در یه عنوانی رحمت الهی را بگیم، مثلا فضل و کرمش رو بگیم، جودش رو بگیم، مراتب توحید و محبت خدا به بنده ها رو بگیم، به قدری که بنده ها خدا محبت داره، بنده ها مورد تصور ما قرار نمیگیرد، خدا میداند که خدا چقدر علاقه داره به بنده هاش، دوستشون داره بنده هاش، منظور این که این مقدار ما از غفلت بیان بیرون و بیدار بشیم. بلا روایت دارد الناس و نیام از آماتون تبهو، همه غافل هستیم، خدا میدارد همه مغافل هستیم از عظمت الهی، از قدرت نمایی الهی، از نعمتهای الهی. امیر المؤمنین میفرمون من عرف نفسه فقط عرف ربه، اگر میخوای خدا را بشناسی برو خودت اول بشناس، این سیره بکن ببین چی بودی. روایت رحم الله امرئ علم من عین و فی عین و الی عین، ببین فکر بکن قبلا کجا بودی، کجا اومدی، کی آورده، چه رقم آورده. ناصری طلبکار بود از خدا که اینطور خلقش بکنه، اینطور خلقش کرده. وقت با این نعمت هایی که غرق نعمت هستیم که میفرماید این تعاد و نعمت الله لا تحصوها، که احدی قدرت نداره نعمت خدا را احصا بکنه، این همه نعمت هم وقت بیستیم داد مخالفتش هم بکنیم، گناه هم بکنیم. این ابزاری که به من دادست برای عبادت و بندگی دادست، نه برای گناه کردن. چشم دادست که ببینی و عبادت بکنی، نگه چه چرونی بکنی. خب حالا فقط همه ذکر خدا رو تو مجالس و محافل بگید، این آثار رو داره؟ نه، ذکر چارده معصوم هم ذکر خدا زاقا، یعنی همون آثاری که برای ذکر خدا هست براتون عرض کردم، همون آثار برای ذکر اهل بیت هم هست. فضائل اهل بیت بگو، مصائبشون رو بگو، عرض شود که زندگانیشون رو بگو، نحوه معاشرتشون با عرض شود که شیعیان و علاقه مندانشون رو بگو، اونا هم ثواب ذکر خداست. همون ثوابایی که برای ذکر خدا بیان فرمودن، همون ثواب ها هم برای ذکر اهل بیت هست.
لبیک یا وهاب یا تواب یا کریم، لبیک یا فتاح یا رزاق یا علیم، لبیک یا وهاب
از اینکه همچنان با برنامه صبح نیاز همراه هستید بسیار سپاسگزارم. و اما آیه های نور و تفسیر آیات 46 و 47 سوره مبارکه بقره توسط استاد قرائتی.
شک ندارم به آیه های روشن،
آیه های نور،
به راز صادقانه تو و من، شک ندارم به قصه ولایت، به آیه های روشن قیامت، به این تلاوت همیشه جاری، به این شکوه رویش بهاری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. آیه 46، الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون
الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون.
این الذين توصیف آیه قبل خاشعین که چون آیه قبل بود که نماز سنگینه مگر بر افراد خاشع. حال خاشع کیه؟ الذين. میخواد بشناسید خاشع کیه؟ الذين خاشعان، کسانی هستن که یظنون انهم ملاقو ربهم، یعنی به قیامت و ملاقات با حساب پروردگارشون ایمان دارن و انهم الیه راجعون. اینها معاد باورن، معاد باور کردن، معتقد به قیامتن. ملاقات لقا به معنی دیدن نیست. حتی اگر یه نابینا به حضور کسی برسه میگه با ایشون ملاقات کردم، با اینکه نابیناست چشمش ندید. پس ملاقات دیدن نیست، حضور رو میگن. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، اینا که میدونن عدل خدا و با کیفر و پاداش و با جزای عملشون ملاقات میکنن. مراد از ملاقات خدا، چون خدا جسمی که انسان ببیندش، مراد از ملاقات خدا اینه حضور در دادگاه عدل الهی. یا من فی الحساب هیبته، در جوشن کبیر داریم، اونا که در دادگاه حساب حاضر میشن، سوال ازشون میشه جواب باد بدن. اونا که قیامت را و سوال جواب را قبول دارن، اینها خاشعن، اینا میدونن قیامتی هست. این که میگن زن با تازای دسته دار، زن در مقابل علم بده، چون زن دو تا مصرف داره، گاهی در مقابل علمه، مثلا میگن ما لهم بهی من علم، این یتبعون الا الظن، اینا علم ندارن دنبال زن میرن. اون زن در مقابل علم همراه با یک نوع تردیده. اما بعضی جاها که میفرماد اینها یظنون انهم ملاقو ربهم، این زن به معنای علمه، چون زن گاهی اگر در کنار علم قرار گرفت به معنای همراه با شک، اگر خودش مستقل شد زن یعنی علم. در ادبیات عرب داریم که یه لغت اگر بغل یه لغت دیگه باشید یه معنای دیگه میده. اگر کلمه زن کنار علم بود توبیخه، میگن ما لهم بهی من علم، اینا علم ندارن، انهم الا یظنون، اینا دنبال خیال وهم گرفته شون. زنی که کنار علم باشه یه معنی داره، زنی که مستقل باشه یه معنی دیگه داره. خب شاید هم خواسته باشه بگی که ایمان به قیامت حتی اگر یقین هم نداشته باشی، اطمینان و زن هم کافیست برای که انسان کنترل کنه. شما لازم نیست که یقین به چیز داشته باشی تا احتیاط کنی. مثلا باید یقین داشته باشی دوز میاد که در خونه رو قفل کنی، نه، شک هم داشته باشی احتمال هم بدی در قفل کنی. ما بالاخره اگر احتمال خطر هم بدیم باید خود حواسمون جمع کنیم. الان دنیا همه کشورها ارتش دارن، یقین که ندارن جمع میشه، ولی همین احتمال خطر که هست همه قوای مسلح دارن. بنابراین خطر لازم نیست دادن به یقین برسه. اگر احتمال خطر هم هست انسان باید خودشو آماده کنه. بالاخره حساب و کتاب هست، احتمالش هم کافیست برای که شما مواظب باشی هر کاری رو نکنی و هر فکری و هر حرفی نکنی. خب از آیه 46 هم تا اینجا بگذاریم. آیه 47 از سوره بقره.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین.
ای بنی اسرائیل، نعمتم را که به شما دادم یاد کنید و این که من شما را بر جهانیان برتری بخشیدم. یاد نعمت‌های عمومی و یاد نعمت‌های ویژه. این آیه از نسل حضرت یعقوب میخواد که بره معرفت بیشتر، بره زنده شدن روح شکرگزاری و به دلگرم شدن، نعمت‌های الهی رو و موهبت‌ها و نعمت‌ها رو یاد کنن. انسان گاهی وقتا باید بشینن نعمت‌ها خدا رو بشموره. در مناجات‌ها بخشی از دعاها میگه انت الذی انت الذی انت الذی انت الذی. نعمت‌ها خدا رو یاد کنیم. هرچی نعمت خدا رو یاد کنیم عشق خداوند در دل ما بیشتر میشه، و هر وقت نعمت خدا رو یاد نکنیم غافل بشیم، این نسبت خدا گیر پیدا میکنیم. یاد نعمت ها بکنیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، و من شما رو برتری دادم بر عالمین. یکی میگه فضلتکم علی العالمین یعنی بر مردم زمان خودشون، در حال اینها بر زمان خودشون پیروز شدن، وگرنه نه که حالا یهودی ها بر مسلمان ها بهترن، چون قرآن آیه دیگه فرمود کنتم خیر امتن اخرجت للناس، یعنی شما بهترین مردم هستید که برای مردم ظهور پیدا کردید. خیر امتن و قرآن به ما گفته، سوره آل عمران آیه 110 کنتم خیر امتن. پس فضلتگان العالمین مراد زمان خودشونه، یا عرض کنم با حضور شما که اینها پیروزی حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل بر فرعونیانه. فضلتکم هم فضیلت این که حکومتشون پیروز شد بر فرعونیان، وگرنه فضیلت اخلاقی و اینها نه، به خاطر که بارهای بارها تو قرآن از اخلاق بنی اسرائیل و بهانه‌گیری و لجاجتشون و رفاه طلبیشون و ترسشون و رباخوریشون و تحریف قانونشون و اینا که میگم شعار نیست، هر کلمه که گفتن یه قرآن بود. یعنی یهودی ها تحریف قارون یا حرفون اخذ هم و ربا رباخوری انها هنا قائدون ترس فومها و عدسها و بسلها رفاه طلبی اختلاف نمیدونم راجع به گاوی که گفتن بکش رنگش چجور بشه شکلش چجور بشه سنش چجور بشه بهانه گیری. یعنی قرآن پر است از آیاتی که بنی اسرائیل چه قوم لجباز خشن اینطوری هستن، البته توشون هم آدم های بودن که قرآنشون تعریف کرده. بنابراین وقتی اینجا میگه فضلتکم علی العالمین یعنی فضیلتی که بر فرعونی‌ها پیروز شدن، پیروزی بر دشمن، وگرنه نمیشه قومی که این همه خدا در سراسر قرآن از اینا مذمت کرده بگیم اینا از همه عالم بهترن، چون همینا رو قرآن میگه با او به غضب. خب پس فضیلت رو ببینید، قرآن رو وقتی میخوایم تفسیر کنیم باید همه هاشو پلوان بذاریم. در این آیه میگه که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، نعمت ها مال منه، انعم تو، من نعمت دادم، فضل تو، انعم تو، فضل تو، نعمتی. نه، هر کسی داره از خداست، کسی از خودش ندونه. اگر شما نماز خوندی فکر نکن آدم خوبی هستی، ایمانت که خدا تو رو هدایت کرد از خداست، پاشدی قدرتی که پاشدی از خداست، آبی که وضو گرفتی از اونه، نمازی که تو ذهنت بود فراموش نکردی نمازو از اونه، حضور قلبت از اونه، قبولش هم از اونه. یعنی ما از خودمون چیزی نیستیم. در یک آیه میگه نعمتی، انعم تو، فضل تو، هر کسی داره از خدا داره، کسی چیزی داره به خودش نسبت نده. خدا تو قرآن میگه پیغمبر. یه وقت نگین نفوذ کلام روانشناسی، نفوذ کلام محبوبیت، بودجه کره زمین رو خرج میکردی، بودجه کره زمین رو خرج میکردی که بین قوم مثلا اوس و خزرج آشتی برقرار کنی نمیتونستی. لو انفقت، یعنی اگر انفاق میکردی خرج بده، ما فی الارض جمیعا، اگر تمام پولهای کره زمین رو خرج میکردی، ما الفت بین قلوبهم، بین قلوب اینا نمیتونستی الفت به وجود بیاری. اگر ایجاد کردی الفه بین قلوبم، خدا الفه، خدا اینا رو جوش داد. یه وقت نگی نفوذ کلام من، امام همش میگفت خدا، انقلاب رو خدا، خرمشهر رو خدا فرد کرد، مردم رو خدا متحول کرد. هر که هر چی داره از خدا داره، به هوش و نبوغ و استعداد و اینها تکیه نکنید. ای بنی اسرائیل یاد نعمتا باشید، من شما رو برتری دادم. آیه 47 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
الله حمدا لله سبحان الله يا الله الله حمدا
صبح‌نیاز ادامه پیدا میکنه با کارشناسی استاد رضانیا و موضوع ولایت مداری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و محترم.